المسلمين إنه خير ناصر نبيه صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى الآن. مسئله دهم در عروه مرحوم سید می‌فرمایند یجوز و استیجار الغیره لاخراج المعدن فیملک المستأجر و ان قصد الاجیر تملکه لم یملکه. دو تا مطلب در اینجا مرحوم سید فرمودند، یکی این که در باب استخراج معدن که یکی از چیزهایی است که خمس به او تعلق می‌گیرد، لازم نیست که انسان مباشرت داشته باشد، خودش مستقیما بر استخراج معدن کند، بلکه میتواند شخصی را اجیر کنه، اون برد به هر حال کار استخراج را انجام بده. خب حالا این یک مطلب. پس استیجار در باب معدن امری است جائز، چون یک بحث مفصلی است که اولا آیا نیابت بردار هست مسئله حیازت یا اینکه نه قابل نیابت نیست. شما یک نفری نائب بشه از دیگری برای حیازت، چون این در واقع در داخل در این هم معنا هست که معدن را اگر کسی حیازت کند مالکه، حالا نائب بشود. اگر قابل نیابت نباشد دیگه نوبت به مسئله استیجار نمیرسه. اما اگر گفتیم نه قابل نیابت هست، لازم نیست که انسان خودش مستقیما بشه، اگه نائبم بگیره، حالا یا با اجرت یا بی اجرت، با عوض یا بی عوض، اگه قابل نیابت باشد اشکالی ندارد، استیجار امریست ممکن. پس این مطلب اول است که اینجا سید میفهمد، مطلب که باید بحث کنیم مفصل. مطلب دوم اینه که حالا اگر کسی را اجیر کرد، اینا ممکنه واقعا بشود، آی اجیر دید که عجب به هر حال معدنی است، مستأجرم که مالک که نبوده، اونم از باب حیازت میخواد، میگه من قصد میکنم که اینو برای خودم بگیرم، اجرت مگه چقدر میخواد بده در یک روز، ولی معدن اگه من استخراج کنم، حوصله کنم استخراج کنم، یک ماه دو ماه هم طول بکشد، خب صاحب یک معدن شدم، این کجا رو بخوام بعد ده تا مثل اون مستأجر رو خودم اجیر میکنم بعدم. لذا این معنا، طمع این معنا میاد در ذهن شخص. لذا مستأجر اگر قصد نکرد که کار را برای مستأجر انجام بدهد، قصد کرد که معدن رو برای خودش، آیا مالک میشود؟ میفرماین نه. سید به طور مطلق میفرماین نه. خب اینجا تفصیلی باید داده بشود که در برخی از اون صور ما قبول میکنیم فرمایش سید را، ولی در یک صورت فرمایش مرحوم سید را نمیتونیم قبول بکنیم که بگیم مالک نمیشود. اما مطلب اولی که سید فرموده اند جهتش این است که عمل اجیر ملک مستأجر است، با اجاره، عقد اجاره‌ای که واقع ساخته است، عمل اجیر می شود ملک آقای مستأجر. لذا در قوه این است که خود مستأجر این کار را انجام داده است، چون عمل او مال آقای مستأجر هست. و اجیر در اینجا در واقع به منزله آلت و ابزار هست برای مستأجر. حالا گاهی ابزار مثل بیلی میکانیکی و امثال ذالک این است، گاهی از قادیچی ابزار یک آدمه، اینم به هر حال شده ابزار برای اون کسی که ایره اجیر کرده. پس بنابراین اجیر عمل او و منفعتی که عبارت است از عمل اوست، اینها مال آقای مستأجر می شود، ملک آقای مستأجر هست. پس ولذا اگر کسی 10 کارگر می گیرد، مثل معمارها الان این کار می کنند دیگه، 10 کارگر و عمله و بنا و غیر ذلک می گیرند، میگن آقا این ساختمونی کی ساخت؟ نمیگن اون کارگر و بنا و فلان، میگن فلان معمار ساخت. نمیدین الان مثلا یک مهندس می نویسند ساختمان اجرا توسط مهندس فلان، با اینکه او دستاش گرده تو جیبش فقط تماشا میکنه، کار رو بنده خدای بنا و عمله انجام میدن، ولی میگن نه او تأسیساتش دیگران انجام میدن، همه کارا که تموم شد میگن این کی ساخت، میگن فلانی است. نه چرا؟ چون عمل همه اینها رو اون آقا به هر حال مالک شده، و اون آقا چون مالک عمل همه اینا شده کنه او انجام داده. پس برابر این وقتی کسی را اجیر کرد برای اخراج معدن، مستأجر مالک است و خمس هم بر عهده مستأجر هست. اما مطلب دوم که اجیر حتی اگر قصد کند مالک شدن خودش را و تملک خودش را قصد کند، معذالک مالک نمی شود و این معدن ملک مستأجر است. جهتش این است که اجیر یا اجیر است برای عمل در یک معدن خاص، یک معدنی هست که شخصی به هر حال دست گذاشته روی او و به احیاء اون معدن را مالک شده، حالا کسی رو میبره در اون معدن کار میکنه، مثل معدنهای آباد که هر کدوم مالک داره، نه که ابتدا به ساکن بخوان برن زمین را حفر کنن تا به معدن برسن، نه، معدنیست الان روبراه سر پا قابل استفاده، ده تا کارگر میبره اونجا. خب اگر در یک معدن به خصوصی و معدن شخصی کار بکند شخص، در اینجا واضح است که این آقا هیچ گونه تملک معنا ندارد نسبت به این معدن، چون ملک قبل از اینکه این آقا کار کند ملک دیگری بوده است به حیازت، یا معدن آبادی بوده است اون آقا خریده از دیگری. پس قهرن در اینجا مالک معدنی که در اینجا هست این آقای خارج کننده و استخراج کننده مالک نمی شود، ولو اینکه قصد کند که برای خودش و تملیک را قصد تملک کند برای خودش، ولو قصد تملک کند مالک نمی شود، چون ملک دیگری هست، پس معنا نداره تملک او. اینجا که واضح است فرمایش سید کاملا مقابل قبول. مورد دوم این است که مستأجر به این آقای اجیر میگه آقا شما از اول ماه ربیع الاول تا آخر ماه برای من باید کار کنی، ماهیانه او را اجیر کرده نه روزانه، اول ماه هم اول زمان اجاره معلوم است، آخرش هم معلوم است، یک ماه قمری از اول ربیع الاول تا آخر. این صورت دوم. اینجا در کل ماه عمل این آقا ملک کی شده؟ ملک آقای مستأجر. اینجا هم واضح است که دیگه با این عمل ملک خودش نیست که بخواد نتیجه عمل که استخراج معدن هست را تملک کنه. این آقا منفعتش که کارگری اوست، ارزش او که کارگری اوست، کارگری او ملک او نیست. پس اگر کارگری مال او نیست معنا ندارد این آقا بخواد با قصد تملک مالک معدن بشود. اینم فرض دوم. در این فرضم بدون تردید باز فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه سلام علیکم، فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه قابل قبول است و اشکالی ندارد. اما اگر اجاره اینجور بود که آقای فلانی، که بعضی هستند که اینجوری هم کار میگه، آقا یک روز ما بهت مزد میدیم برای ما کار کن، اما مشخص نکردن اون یک روز را، یعنی مقدار کار معلوم است، یک روز متعارف که عرف میگه صبح میاد تا شب کار میکنه، اما کدوم روز از کدوم ماه، یا مثلا حداقل اول و آخر معلومه، ولی این ده مثلا سی اگه یک روز در یک ماه هست، این سی تا یک روز در اینجا دارد، تشخیص و تعیین به عهده خود آقای کارگر گذاشته شده، میگه آقا شما یک روز بیا کار کن در معدن ما، اما کدوم روز رو نگفته، یک روز برای ما کار کن به عنوان استخراج معدن، اما کدوم روز رو نگفته، تعیین را به عهده خود این آقای اجیر گذاشته است. اینجا اگر آمد اجیر مشغول شد در یک روز کار کردن برای استخراج معدن و قصد تملک کرد، چرا مالک نباشد؟ با اینکه اجیره، با اینکه اجیر هست، لذا اینجا بر مرحوم سید اشکال کردن که آقا در این فرض با اینکه اجیر هست ولی قصد تملک اگر بکند مالک می شود. ما از مرحوم سید می توانیم دفاع کنیم، بگیم فرمایش مرحوم سید اصلا این مورد اجنبی از اون چیزی است که مرحوم سید می فرماید. مرحوم سید ظاهر کلامشون این است که یعنی اجیر شده است برای شخص معین در زمان معین. این که اجیر بشود برای شخص ولی در روز غیر معین، این اصلا خلاف ظاهر عبارت سید است. اینجا مرحوم سید بعید است که قائل باشد به این که در اینجا هم اگر قصد تملک کرد مالک نشود. الا ای حالین، اگر اطلاق برای عبارت سید قائل بشویم و بگیم مرحوم سید در اینجا هم نظر شریفشان بر این است که شخص اجیر اگر قصد تملک کرد مالک نمی شود، با مرحوم سید نمی توانیم مساعدت کنیم. چرا؟ چون عرض کردم روز که مشخص نیست. بگه آقا امروز که شما الان به معدن برخورد کردی، ها این امروز مال ما و معدنم پس بنابراین مال ما بشه. و آقای مستاجر بگه نه، اون میگه که من گفتم یک روز کار کنم ولی نگفتم امروز، من فردا میام برای شما کار میکنم. پس بنابراین علی هذا در این فرض سوم اگر اجیر قصد تملک کند، ظاهرا منعی برای اینکه مالک بشود نداری. حالا یک وجهی هم ما می توانیم در اینجا ذکر کنیم برای اینکه در اینجا فرض سوم اگر قصد تملک کرد مالک می شود، و اون اینه که ظاهر این که اگر انسان یک فعل اختیاری از او صادر می شود، ظاهر قضیه این است که کار را برای خودش انجام می دهد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلافش باشد. مثلا فرض کنه اگر کسی یک جایی دارد زمینی را حفر می کند، هر کس ببینی میگه آقای برای خودش داره کار میکنه، مگر اینکه قرائنی شواهدی یا ظاهری یا غیر ظاهری باشد که معلوم بشه این آقا برای خودش حرف نگه. مثلا یک عمارت خیلی گران قیمتی و ما میدونیم این بنده خدا هرگز مالک همچی ساختمانی نیست، این اونجا کار میکند، اینجا برعکسه، ظاهر وضع او این است که این ساختمان ملک او نیست، ولی توی بیابان اگه یک جایی رو دارد میکند، دلیل ندارد بگیم برای دیگری میکند، مگر اینکه بگه آقا من قصدم اینه که اینجا رو حفر کنم برای فلانی. لذا خلاف ظاهر این که عمل برای خود شخص عامل هست، این با قصد ثابت میشود اگه نیت بکند که برای دیگری باشد. مسئله یازدهم این است که این باز از همین بیانی که عرض کردیم بسیار واضحه. اگر عبدی استخراج معدن کند، اینجا هم باز ملک مولا می شود، چون این فرض و فرع اولا هست از فرع قبلی. در فرع قبلی با اجاره عمل شخص حر ملک مستأجر می شود، عمل شخص ملک مستأجر بود. در این فرع عمل و خودش عبد به تمامه با آثار و توابعی که دارد همش ملک مولا هست. خب در اون فرضی که ما گفتیم فقط عمل به اجاره ملک دیگری شد، اونجا شما قائل شدین به این که به اصطلاح اگر استخراج معدن بکند مال مستأجر است، اینجا باید بگید اگر عبد استخراج معدن کند مال مولاست به طریق اولا. بچه اولویت چه روشنه که اینجا نه تنها عمل ملک مولاست، خود عبدم ملک مولاست. مسئله دیگر که مسئله دوازده می شود این است که اذا عمل فی ما اخرجهو قبل اخراج خمسیهی عملا یوجب زیادت قیمتیهی کما اذا ضربه دراهم او دنانیر او جعله خلیان او کان مثل الیاقوت والعقیق فحکه فسن. مثلا اعتبر فی اخراج خمسهی مادته، اگر کسی استخراج معدن کرد واضح است که ما سابقه گفتیم باید به حد نصاب برسد تا خمس لازم باشد، حالا نصابش 20 دینار است یا 1 دینار، در سابقه رو بحث کردیم کدوم قول اختیار کردیم؟ ها 20 دینار رو گفتیم. خب حالا قبل از آنی که اخراج خمس کند، با اینکه به نصاب رسیده، طلای به قول امروزی ها شمش در آورده از معدن، حالا برمی‌دارد اینا رو به صورت سکه در میارد، نقره استخراج کرده است اینا رو به صورت سکه در میارد، به صورت درهم و دینار در آورده. خب معلوم است اونها به صورت به اصطلاح نتراشیده و سکه ضرب سکه نشده یک قیمت دارد، وقتی به صورت سکه و گردنبند و علنگو و گوشواره در بیاد معلوم قیمتش خیلی بارا میره، چون اجرت ساخت میاد، بعد خودش رغبتی بیشتری پیدا، مالیتش خلاصه بالا میره. فیروزه رو از کوه استخراج میکنن از معدنش، بعد میاد این آقا تراش میده، قشنگ به قول معروف چی آب بندیش میکنه و از این حرفا. خب این سنگ نتراشیده باشه چقدر قیمت داره، ولی وقتی که تراش میخوره و سوار بر رکاب انگشتر میشه، گاهی از اوقات میبینین چند برابر اون حالت قبلی پیدا میکنه. این آقا هنوز خمس نداده، آمده از این روزت انگشتر در آورده. خب الان قیمت مثلا گاهی تا دو برابر میشه، یعنی یک طلایی که به صورت سکه در نیامده یا به صورت جواهری در نیامده یک قیمتی داره، ولی همون طلا وقتی که به صورت مثلا یک زیور آلات در میاد، میبینید قیمتش گاهی تا نزدیک دو برابر میرسه. حالا میخواد خمس بدهد، خمس کدوم رو باید بدهد؟ خب اینجا یک بحث هست و اون اینه که تارتن این است که این کاری را که این آقای مخرج انجام داده است و کاری که روی این شیء معدنی انجام داده است خیلی زمان نمیبره، همینقدر که مثلا بیارن گاه از اوقات مثلا جنس تا بیارن، این مثلا برای این که اینو به اون مرحله در بیارد، اصلا این همین مسیری که از معدن میارن تا بازار همین مقدار زمان میخواد، خیلی زمان زیادی نمیخواد، تو راه همین کارا رو میکنن. مثلا این سنگهای مرمر و معدنی اینا رو گاهی از اوقات میگن افراد که میخرن به صورت به اصطلاح غیر فراوری شده، این توی همون کشتی که میخوان نقل بدن به کشور ثالث، در همون مسیر چیکار میکنن آقا؟ اینا رو به اصطلاح کاراش انجام میدن، چند برابر قیمت در همین مسیر در میاد. حالا این آقا الان خمس، خب اگه زمان کم باشه مشکلی ایجاد نمی کند، ولی اگه زمان زیاد باشد خمس مال رو نداده، در این مال تصرف کرده است. اینجا تارتن این است که میگیم آقا خمس بر ذمه شخص است، اگر بر ذمه باشد باز ایجاد مشکلی نمی کند، ولی اگر مبنای بسیاری از فقها که این هست گفتن آقا خمس و خود عین تعلق می گیرد، این چند روز نگه داشته تا اون کاری را که میخواد روی این شیء انجام بدهد به پایان برساند، در این چند روز تصرف در مال غیر کرده است، هر نوع ازدیاد قیمتی که از ناحیه عمل این آقای خارج کننده معدن انجام گرفته در ملک غیر انجام گرفته است، و اون غیر که صاحبان خمس باشند که به او اذن ندادن برای این کار، پس در نتیجه ملک اونها باید بشود و این نسبت به این زائد سهمی ندارد. ما باید خود اون به اصطلاح حصه را در نظر بگیریم، اون ماده را در نظر بگیریم، خمس و این آقا باید بپردازد، اون مقدار زائد بر این همش مال آقای صاحبان خمس است و این مالک هیچ سهمی در این زائد ندارد. این هست، البته این بر اساس مبنا هست، بسیار از محققین قائلن به این که خمس به خود عین تعلق میگیرد. لذا تمام تصرفاتی که قبل از پرداخت خمس باشد تصرفات او باطل میشود، در ملک غیر هست. خب حالا در اینجا یک علتی ذکر کردن، اصل مطلب همین بود که عرض کردیم، ولی علت چیست که گفتن اگر تغییری در او ایجاد بکند، حالا در همون زمان کم در نظر بگیرید که این اشکال بعدی به وجود نیاد، در زمان کم اگر تغییری در شی ایجاد بکند، مرحوم سید می‌فرمایند اوتو بره فی اخراج خمسی مادتو، فقط ارزش اون طلای به صورت سکه در نیامده رو باید حساب بکنین، همون به صورت شمش اونو ببینین چقدر بوده، نه خمس درهم و دینار. درهم و دینار الان خمسش بالاتر آمده است، نه همون ماده رو باید در نظر بگیرین. عمده در این است که صاحب جواهرم همین بیان رو دارن و کثیری از فقها هم همین رو گفتن. اما علت، یک علت اینه گفتن مستحقین خمس که امام معصوم سلام الله علیه، یعنی اون سهم امام و سهم سادات، این مستحقین مالک استحقاق به نسبه به ماده این معدن دارن، نه به هیئت و صورتی که الان پیدا کرده است. شما اون به قول معروف مواد خام اون معدن رو باید در نظر بگیرین و ارزش او رو حساب بکنین، خمس او رو اینا مالک میشوند، نه این کارهایی که و تغییراتی که در این شی داده شده است. لذا میگن صفت و هیئت همش ملک عامل هست، لذا وجهی ندارد که ما نسبت به هیئت بیاییم قیمت گذاری کنیم و اونا رو هم بیاریم در بحث خمس که دفع اون خمس اونها هم لازم باشد. ولی این وجه صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که هیئت به ماهی هیئتون هیچی از سمن در مقابل او قرار نمیگیره. مثلا آقا یک انگشتر براق خیلی خوب، شما پولی که میخواییم بدین، این وصف براقی شفاف بودن، به هر حال شاداب بودن، عقیق میگن شاداب، این شادابی در بالا بردن قیمت دخالت دارد، ولی اینجوری نیست که جزئی از قیمت در مقابل او باشد. فرق است بین این که شی دخیل در بالا رفتن قیمت باشد یا مقداری از قیمت در مقابل او باشد. آیا مثلا آقا آهن کج و معوج یک قیمت دارد، پول میگن چی میگیرن؟ زبر میگیرن ازش، ولی آهن مستقیم قیمتش بالا هست. آیا پولی که طرف میدهد مقداری از پولش، مثلا فرض کن 1,000,000 پول میده برای یه شاخ آهن، فرضها 800 تومنش برای اصل مواد اون آهن باشد، 200 تومنش هم در مقابل استقامت این، یعنی که کج و معوج نیست، اینجوری هست؟ میگن نه آقا، این آهن با این وصف اینقدر میارزد، ولی همین آهن اینقدر میارزد، چیزی از پول در مقابل وصف قرار نمیگیرد. پس اوصاف دخیلن در بالا بردن قیمت، نبودشان دخیل است در کم شدن قیمت، اما هیچی از ثمن و پول در مقابل هیئت و وصف قرار نمیگیرد. خب آقا ذهب و فضه رو این آقا رفت درهم و دینار درست کرد، الان ارزشش بالا رفت، قبوله، ولی چیزی از ثمن و این ارزش افزوده در مقابل این هیئت دیناری و درهمی است یا به صورت هولی که زیورآلات باشد در آورده است، از پول هیچی؟ میگن آقا نه، این گردنبند اینقدر میارزد، نه اینکه اینقدرش مال تلاشه، اینقدرش هم برای این گردنبند شدنش هست. بله شما اگر طلای خراب رو ببری بدی بگی آقا اینجوری درست کن، او هزینه میگیره برای کارش، برای کار هزینه میگیره، ولی وقتی که به این صورت در آمد میگن آقا این اینقدر میارزد، حالا 5 گرم طلا مثلا داره، نمیگن
قیمت ساخت رو اصلا جدا حساب
قیمت ساخت جدا میکنن غیر از این است که بگین آقا این شی اینقدر پولش در مقابل اینه، اینقدر پولش هم در مقابل هیئتشه. نه، ساخت غیر از وصفه، خلط نکنید. ساخت یعنی آقا کاری که کارگر کار کرده روش به این شکل درده، اون مزد و مزد او حساب میکنه. مزد ساخت غیر از این است که بگید شما الان این طلا به همین صورت چند میارزه؟ اینقدر. بعد که تفکیک میکنه میگه آقا اینقدر پول کارگر دادم، پول کار بره کار او، بله بره کار میشه. شما الان یک طلای زبی رو ببرین بگین آقا بره من یه انگشتر درست کن، درست؟ این شخص میگه آقا این انگشتر درست کنه اینقدر مزد من میشه. این پول مقدار در مقابل عمل اون طرف قرار گرفته، نه که بگه به این شکل در بیاد. نه، میگه من کار کنم که به این شکل در بیاد، برای کارگری اینقدر پول میگیرم. او در واقع پول کارگریشه، پول مزد ساختشه. مزد ساخت غیر از اینه که ما بگیم این شی به خاطر این شکلش اینقدر پول بهش میدن. مزد ساخت، ببین آقا دقت کن، عرفی صحبت نکنیم، میگه مزد ساخت. مزد ساخت ساخت یعنی چی؟ یعنی عمل ساخت. بله دیگه، هنر. این هنر که آقا تو ذهنش که این هنر رو باید در بیاره دیگه، تمام شد. در هر دوش پول بری چی میگیره؟ ساخت یعنی چی؟ ساخت شل میگی، خیال میکنی خارج میشه از این قضیه. پول در مقابل ساخته دیگه، محکم بگو. ساخت یعنی چی؟ یعنی عمل. پول در مقابل عمل قرار گرفته اون زائد، نه در مقابل طلا. ماده طلا 5 گرمه، برای 5 گرم پولش میگیره، الباقی رو نه برای این شکلش. میگه اون که این کار رو کرده به این شکل در آمده، بعد از اینکه به این شکل در آمده حالا میره تو بازار، میگن آقا این شکلش اینقدر میارزه، طلاش هم اینقدر میارزه. اینجوری میگن، میگن نه آقا کار ساختش اینقدره، مزد ساخت. مزد ساخت که به این شکل در آوردن، اون مزد اینقدره، نه اینکه آقا این شکلش اینقدر ارزش داره. یک روز روی این کار کرده، مزد یک روزش میگیره. دقت کنین آقا، باز فکر کنین، واضحه برات، خیلی واضحه. پس بنابراین الازا در مقابل هیئت و شکل پول و... بله، برای ایجاد هیئت پول هست، برای ایجاد هیئت پول هست، ولی برای خود هیئت دیگه پولی نیست. بعد از اینکه در به این هیئت درآمد، میگن آقا این طلا با این شکل اینقدر میارزه. نه اینکه بگیم بخشی از پول برای طلا باشه، بخشی هم برای هیئتش باشه. توضیح بیشتر این ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. پایین میگه، گفتیم اوصاف در بالا بردن قیمت، پایین آمدن قیمت دخالت داره. هیئت تغییر کرده دیگه، هیئت سلامت داشته، آقا سالم نیست.